ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بررسی نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید در جلسه علنی مجلس با موافقت نمایندگان، پرونده تخلف در واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال به قوه قضاییه ارسال می شود.
رایزنی وزیر امور خارجه کشورمان با مقامات هندی در دهلی نو. در نشست کمیسیون مشترک امور کنسولی ایران و هند تسهیل در صدور روادید تجار و گردشگران بررسی شد.
واکنش قاطع یمنی ها به ادامه تجاوزات رژیم سعودی و عواملش. تأسیسات و مخازن نفتی عربستان با 7 فروند هواپیمای بدون سرنشین هدف قرار گرفت.
و سقوط ارزش بازار بورس وال استریت در پی تشدید جنگ تجاری چین و آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام شنوندگان ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم سارمی و محمد رضا حورفر، از شما دعوت می‌کنیم به مشروع خبرهای ساعت 14 توجه فرمایید.
در جلسه علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در خصوص نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید قرائت شد. نمایندگان مجلس همچنین با ارسال پرونده نقض قانون و مقررات در واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال به قوه قضاییه موافقت کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی با قدردانی از دقت نظر کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در تهیه گزارش اخیر گفت، در واگذاری بنگاهایی که مربوط به بانک هاست، بانک ملی، صادرات، ملت، صنعت و معدن و بانک رفاه کارگران بهتر از سایر بانک ها عمل کردند. مجلس شورای اسلامی امروز جلسه غیر علنی نیز داشت. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس موضوع سیل، برجام و همچنین برخی مسائل منطقه‌ای را محور جلسه غیر علنی امروز مجلس عنوان کرد. گزارش همکارم مهدی قاسم زاده.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز ابتدا یک جلسه غیرعلنی با موضوع بررسی مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله تحریم‌های اخیر آمریکا و ضرب‌العجل 60 روزه ایران به اروپا برگزار کردند. پس از پایان جلسه غیرعلنی، مجلس جلسه علنی خود را آغاز کرد و وکلای ملت با لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دوکنشین اعظم لوکزامبورگ موافقت کردند. همچنین در جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در خصوص نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازارهای مالی در صحن علنی مجلس قرائت شد. آقای لاریجانی رئیس مجلس پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت،
این گونه گزارش هایی که کمیسیون ویژه ارائه میکنه خیلی کمک میکنه که یعنی موضوع مهمی که مسئله سرمایه‌گذاری و رونق تولید است در کشور، نظافت مجلس باعث بشه که بخشای اجرایی جدیتر عمل بکنن. و همین گزارش در صفحه آخر نشون میده که در واگذاری بقاهایی که مربوط به بانک هست، بانک ملی ایران، بانک صادرات ایران و بانک ملت و بانک صنعت و معدن و بانک رفاه کارگران در واگذاری املاک و دارایی هاشون که مستند قانونی بود درستر عمل کردن، بقیه در سطح پایین تری بوده.
وکلای ملت در ادامه جلسه علنی خود با لایحه معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی موافقت کردند. با این مصوبه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تمامی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی مربوط به انتقال، ثبت و صدور اسناد و املاک و اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران معاف هستند. گنان بهارستان همچنین با ارسال پرونده نقض قانون در واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال به قوه قضاییه موافقت کردند.
در جلسه ای با حضور رئیس کل بانک مرکزی آخرین اقدامات و روند ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه بررسی شد. در این جلسه نمایندگانی از ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اقتصاد، مدیر عامل بانک سپه و مدیران عامل واحدهای ادغام شونده و نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار حضور داشتند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه خواستار تسریع در برگزاری مجامع واحدهای ادغام شونده شد و بر رعایت حقوق کلیه ذینفعان این واحدها هم از مشتریان، سهامداران و به ویژه کارکنان آنها تاکید کرد. فرایند ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح یعنی بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از اسفند سال گذشته آغاز شده و بر اساس برنامه جامع، هماهنگ و مؤثر در مسیر اصلاح نظام بانکی کشور و ساماندهی بازار پول در حال انجام است.
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی گفت روزانه 8000 تن شکر در کشور و 300 تن شکر در تهران عرضه می شود. یزدان سیف افزود قیمت شکر توزیعی در مراکز فروش کیلویی 3400 تومان است.
قیمت شکر قیمت مصوبی است، هم کسی که فروشنده است باید این رو بدونه، هم کسی که خریدار شکر هست و میخواد بعدن این رو بفروشه باید این رو به عبارتی بداند. تقریبا نزدیک به 300 تن ما هر روز داریم در میادین میوه تر بار تهران شکر توزیع میکنیم. امروز در کشور روزانه قریب به 8000 تن شکر داره در سطوح عرضه عرضه میشه، هم از عرضه شبکه‌های توزیع، هم از قنادان، هم از سنوف شیرینی، شکلات، نوشابه ساز، همه کسانی که مصرف دارن. کل مصرف ماهیانه شکر کشور 180000 تنه.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از توزیع 1000 تن خرمای بم برای تأمین نیاز کشور و به ویژه استان تهران خبر داد. تابش در حاشیه نشست با دست‌اندرکاران صنعت خرما در شرق استان کرمان گفت:
با تعاملی که شکل گرفت بحث تأمین نیاز کشور و استان تهران با قیمت 23000 تومان در مبدأ و با انتقال به استان تهران و لطفی که همکاران و زحمتکشان حوزه اتاق اصناف و کسبه استان تهران داشتن، مبنای اینکه این کالا رو بدون اینکه هزینه روش بکشن با افزایش هزینه حمل و نقل به دست مصرف کننده نهایی برسونن. امیدوارم با بارگیری که از هر شکل میگیره برای عرضه این محصول در استان تهران نهایت 8 ساعت دیگه در مرکزی که از طریق رسانه ها اعلام خواهد شد در استان تهران مردم عزیز بتونن با قیمت مناسب تری دسترسی داشته باشن و از این بابت شرمنده مردم عزیز نباشی.
ادامه رسیدگی به اتهامات تخلفات متهمان بانک سرمایه در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در جلسه امروز دادگاه درخواست محمد هادی رضوی یکی از متهمان این پرونده قرائت شد و این متهم است از طریق پرداخت رشوه به مدیران وقت بانک سرمایه در فاصله سالهای 91 تا 94 حدود 107 میلیارد تومان تحصیلات بدون تودیع وثیقه از شبکه بانکی خارج و سرشنوش سفرهای خارجی و خرید خودروهای گران قیمت و ملک کرده است. متهم همچنین با تبانی با کارشناسان و گران نمایی بدهی خود به بانک را با ملکی که 19 میلیارد تومان خریداری کرده تسویه کرده است. به گفته نماینده ستان رضوی اتهامات دیگری نیز دارد که در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد. قاضی مسعودی رئیس دادگاه متهمان پرونده بانک سرمایه امروز اعلام کرد تا کنون برای بخشایش، توسلی و کاظمی 3 تن از مدیران وقت بانک سرمایه رأی صادر شده است و رأی حسین هدایتی نیز در چند روز آینده اعلام می شود.
وزیر امور خارجه کشورمان که به دهلی نو رفت صبح امروز با همتای هندی خود دیدار و رایزنی محمد جواد ظریف و خانم سوشما سواراج در نشست مشترک آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، روابط دو جانبه و روند همکاری‌ها و موضوع برجام را بررسی کردند. وزیر خارجه کشورمان بعد از نشست با همتای هندی خود درباره برخی اقدامات خرابکارانه و افراد تندرو در حکومت آمریکا تاکید کرد. آنها با خرابکاری‌های مشکوک به دنبال دامن زدن به تنش در خاورمیانه هستند. ظریف تصریح کرد هند در بسیاری از زمینه‌ها با ایران کاملا همراه و هماهنگ است.
در مورد آخرین تحولات در بحث برجام اقدامات جمهوری اسلامی توضیحات کافی داده شد. اهمیت اجرای برجام توسط وزیر خارجه هند توسط همه طرف ها و اهمیت این که ایران از منافع برجام باید بهره‌مند بشه و باید اقدامات لازم صورت بگیره توسط ایشون تأکید شد. همینطور در مورد مسائل منطقه بحث شد، خطراتی که سیاست‌های افراد تندرو در داخل حکومت آمریکا و همینطور در منطقه تلاش دارن تحمیل بکنن و نگرانی‌هایی که وجود داره از اقدامات و خرابکاری‌های مشکوکی که داره در منطقه ما اتفاق می‌افته که قبلا هم ما پیش‌بینی کرده بودیم. در مورد مباحث مربوط به انرژی، مباحث مربوط به استفاده از چابهار و همینطور روابط دو جانبه بسیار خوب بین ایران و هند صحبت شد. در مورد موضوع افغانستان، تحولاتی که اخیراً در افغانستان هست، مبارزه با تروریسم، گفتگوهای بسیار خوبی شد. هند در بسیاری از زمینه‌ها کاملا همراه و هماهنگ است.
امروز همچنین 11 نشست کمیسیون مشترک امور کنسولی ایران و هند برگزار شد. تسهیل در صدور روادید به ویژه برای تجار و گردشگران دو کشور از محورهای این کمیسیون بود. ارزش مبادله تجاری ایران و هند در 96 حدود 13 میلیارد و 600 میلیون دلار بود که در یک سال اخیر از 17 میلیارد دلار هم فراتر رفته است. هند یکی از بزرگترین مشتریان نفت خام ایران است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تکذیب ادعای خبرگزاری رویترز مبنی بر تعیین شرط از سوی ایران برای ماندن در برجام گفت مطالبات ایران از اروپا در نامه رئیس جمهور کشورمان به اروپایی ها آمده است. سید عباس موسوی افزود نظرات و مطالبات به حق ایران در نامه 18 اردیبهشت آقای روحانی به سران کشورهای باقی مانده در برجام به وضوح و با صراحت بیان شده است. خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی مدعی شده بود ایران برای باقی ماندن در برجام برای اروپایی ها شرط های از جمله فروش 1.5 میلیون بشکه نفت در روز و دسترسی به درآمدهای نفتی گذاشته است. سخنگوی وزارت امور خارجه این خبر رویترز را خبرسازی و گمانه‌زنی ناقص توصیف کرد. در این حال رئیس کل بانک مرکزی گفت ادبیات اروپایی ها درباره سازوکار مالی گزاره‌ای تکراری و نخنما شده است. عبدالناصر همتی افزود از حدود 1 سال پیش اروپا دنبال یک سازوکار مالی برای انجام تجارت با ایران بود تا اینکه بالاخره 3 ماه پیش آن را معرفی کرد. وی افزود نزدیک 2 ماه است سازوکار متناظر با اینستکس تحت عنوان سازوکار تجارت و تأمین مالی در تهران تأسیس و مدیران آن به اروپایی ها معرفی شدند. اما اروپا برای اجرایی کردن این استکس تا کنون اقدامی انجام نداده است. همتی تصریح کرد اکنون توپ در زمین اروپا است.
ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در واکنش به ادامه تجاوزات ائتلاف سعودی تأسیسات حیاتی عربستان را با 7 فروند هواپیمای بدون سرنشین هدف قرار دادند. رسانه‌ها گزارش دادند در این حملات پهپادی مخازن راهبردی نفت و میدان‌های نفتی در شهر ینبع عربستان در ساحل دریای سرخ هدف قرار گرفته است. شبکه تلویزیونی المسیری یمن نیز تصاویر این عملیات پهپادی را منتشر کرد. جنبش انصارالله با اعلامی که این عملیات نظامی گسترده واکنش طبیعی به ادامه تجاوزهای ائتلاف سعودی و محاصره مردم یمن است تاکید کرد در صورت ادامه تجاوزگری علیه ملت یمن حملات در عمق خاک عربستان سعودی ادامه خواهد داشت. مقاومت یمن تاکید کرد وقتی ملت مورد تهاجم قرار دارد چاره‌ای جز گسترش حملات به متجاوزان ندارد. عربستان سعودی هنوز به گزارشی که درباره این حملات منتشر شده است واکنش نشان نداده است.
کره شمالی اقدام آمریکا در توقیف یک کشتی این کشور را نقض مستقیم توافق نشست سران دو کشور و مصداق دزدی خواند و هشدار داد آمریکا باید کشتی توقیف شده را بدون تأخیر بازگرداند. یک سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی گفت این اقدام به معنای ادامه محاسبات آمریکایی‌ها با هدف تسلیم شدن پیونگ یانگ با فشار حداکثری است. وی افزود اگر آمریکا تصور می‌کند می‌تواند کره شمالی را با زور کنترل کند به شدت در اشتباه است و پیونگ یانگ با دقت رفتار واشنگتن را زیر نظر دارد. چند روز پیش آمریکایی‌ها کشتی 17000 تنی کره شمالی را که به زعم آنان به طور غیرقانونی زغال سنگ حمل می‌کرده مصادره کردند. در پی این اقدام ارتش کره شمالی اعلام کرد خود را برای پرتاب یک موشک بالستیک دوربرد آماده می‌کند.
همزمان با روز نکبت نظامیان رژیم صهیونیستی از بیم حملات فلسطینیان سامانه گنبد آهنین را در سراسر سرزمین‌های اشغالی مستقر کردند. امروز 71مین سال روز نکبت روز اشغال فلسطین و پایه‌ریزی رژیم نامشروع صهیونیستی است. وزارت امور خارجه کشورمان در بیانیه‌ای به مناسبت روز نکبت که به آوارگی 100,000 فلسطینی منجر شد اعلام در چنین روزی موجودی نامشروع به نام رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا و با اشغال سرزمین فلسطین متولد شد و امروز به عامل اساسی ایجاد بحران در منطقه و تهدید کننده واقعی صلح و امنیت بین المللی تبدیل شده است. در این بیان بار دیگر بر مسئولیت مهم جامعه بین المللی به ویژه سازمان ملل به پایان دادن به اشغال سازمانیافته سرزمین فلسطین و قدس شریف تاکید شده است.
با شدید جنگ تجاری چین و آمریکا ارزش بازار بورس وال استریت شدت سقوط کرد و به کم میزان در سال جاری میلادی رسید. به گزارش CNN پس از آنکه چین تصمیم گرفت در اقدامی تلافی جویانه تعرفه واردات برخی کالاهای ساخت آمریکا را افزایش بدهد، شاخص‌های استاندارد اند پورز، داو جونز و نزدک بدترین روز کاریشان را در سال جاری میلادی تجربه کردند و افت شدید روبرو شدند و شاخص سهامشان بین 2.5-2.7% کاهش یافت. چین اعلام کرده است از روز نخست ماه ژوئن میلادی 11 خرداد دفعه واردات کالاهای آمریکایی را به 60 میلیارد دلار افزایش می‌دهد. این افزایش تعرفه برای طیف گسترده‌ای از محصولات کشاورزی آمریکا در نظر گرفته شده است. پکن پس از آن دست به اقدام تلافی جویانه زد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته تعرفه واردات کالاهای چینی را افزایش داد. دولت چین همچنین از سیاست‌های تجاری آمریکا که باعث ایجاد یک بحران موجودیتی در سازمان جهانی تجارت شده انتقاد کرد. چین همچنین خواستار اصلاح سازمان جهانی تجارت شد تا این نهاد بتواند در برابر فشار واشنگتن مقاومت کند.
با تلاش نیروهای وزارت اطلاعات، یک باند شرارت که سرکرده آن ارتباط نزدیکی با قاتل طلبه همدانی داشت در استان مازندران منهدم شد. در عملیات تعقیب و گریز سربازان گمنام امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف در محدوده ساحلی مسیر جاده نوشهر رویان در استان مازندران، ابراهیم محمدیان سرکرده این باند به هلاکت رسید و 10 نفر دیگر از اعضای باند نیز دستگیر شدند. شرور کشته شده پیش از این سابقه زورگیری، حمله مسلحانه و تشکیل باندهای تولید و توزیع مواد مخدر صنعتی در مناطق همجوار شهرستان و همچنین مناطق اطراف تهران را نیز دارد. به گفته دادستان عمومی و انقلاب نوشهر، ابراهیم محمدیان ارتباط و دوستی نزدیک با بهروز حاجیلو قاتل طلبه همدانی داشته است.
معاون سازمان حفظ نباتات کشور هجوم ملخ‌های صحرایی به شمال کشور را تکذیب کرد. مهدی قائمیان گفت ملخ‌هایی که در شمال کشور مشاهده شده ملخ بومی است که همساله برای کنترل آن برنامه ریزی می شود.
ملخ بومی ملخ‌هایی هستند که به طور معمول در حاشیه باغات و همون جایی که پرورش پیدا می‌کنن زندگی می‌کنن. قدرت جابجایی در واقع نداره. ولی ملخ مهاجر که در واقع ملخ صحرایی هم جزء ملخ‌های مهاجر هستن، قدرت جابجایی بسیار بالایی دارن و این در واقع باعث شده که اونها خطرناک بشن. به همین خاطر است که نه تنها کشور ما، ملخ صحرایی در کل دنیا جزء مهم‌ترین آفات هست، فقط و فقط به خاطر قدرت جابجایی بسیار بالایی که داره.
در حال حاضر ملخ‌های بومی در چه استان‌هایی دیده شدن و اینکه آیا برای مزرعه و باغ عنوان آفات محسوب میشن؟
استان اردبیل هست، یک منطقه‌ای که مشترک بین استان زنجان، قزوین و گیلان هست، تارم. در استان گلستان، بخشی از خراسان شمالی و خراسان رضوی. ما هر ساله با این یک برنامه مبارزه داریم. ما حدوداً به طور متوسط 50 هزار هکتار در سال با این آفات مبارزه داریم، با این ملخ‌هایی که در نوار شمالی هستن.
چند خبر دیگر. وزیر بخشنامه صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های بی‌تأثیر در کارایی وزارت نفت را با توجه به شرایط ویژه کشور به مدیران عامل شرکت‌های تابع وزارت نفت ابلاغ کرد.
مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت 400 هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی طی 2 سال آینده در کشور ساخته می‌شود.
مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به خدمات متنوع سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان گفت 500 مرکز درمانی به صورت رایگان خدمات درمانی به بیمه شدگان تامین می‌کند.
سازمان هواشناسی امروز بر سنگ ساحلی، خزر، البرز مرکزی و شمال شرقی کشور رگبار باران، رعد و برق و وزش شدید باد پیش بینی کرد.
و هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 20:21 است.
تازه های دنیای ورزش و همکارم آقای طاهری.
به نهایان کارشکنی انگلیسی ها در صادر نکردن رواره 4 تکواندوکار کشوران اعزامی به مسابقات جهانی منچستر همچنان ادامه دارد. فرهادیان مدیر سازمان تیم های ملی در این زمینه گفت:
متاسفانه علارغم اینکه ما از ماها قبل تلاش کردیم برای کسب روادید کشور انگلیس برای حضور قدرتمند تیم ملی تکواندو کشورمون در رقابت‌های قهرمانی جهان، ولی تا حالا روادید 4 ورزشکار و یه بخشی از کادر و مهمه فدراسیون صادر نشده و متاسفانه کشورهایی که مدعی دموکراسی و مردم سالاری هستن زشت‌ترین و سخیف‌ترین رفتارها رو با یک تیم ورزشی که قهرمان جهان هست انجام میدن و این مسئله باعث شده علارغم همه تلاش‌های ما برای موفقیت تیم ملی تکواندو کشورمون تا این لحظه نتونیم شرایط مطلوبی رو در واقع ایجاد بکنیم. میر هاشم حسینی، آرمین هادی‌پور پنجشنبه بازی سجاد مردانی و امام ناظمی روزهای بعد و متاسفانه همونطور که عرض کرد فرض کنید همین الان هم در واقع ویزا بدن، شرایط روانی بچه‌ها اینقدر نامطلوبه و متاسفانه علارغم همه تمریناتی که کردن واقعا شرایط خوبی ندارن. این حرکت واقعا حرکت زشت و سخیفیه. من امیدوارم که مسئولین کشورمون خصوصا مسئولین وزارت خارجه پیگیری بکنن و پاسخ
بخوان
از انگلیسی ها.
رقابت تکواندو قهرمانی جهان و کسب سهمیه المپیک توکیو از فردا آغاز خواهد شد. عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت اینکه گفته می شود مارک ویلموت سرمربی بعدی تیم ملی ایران است فقط یک گمان زنی رسانه‌ای است و با قطعیت نمی توانم بگویم که او سرمربی بعدی تیم ملی فوتبال ایران است. هدایت الله منبینی افزود طبق بررسی‌هایی که هیئت رئیسه فدراسیون انجام داده است ما با چند مربی خوب اروپایی وارد مذاکره شدیم، اما اینکه صحبت ویلموتساس گمانه‌زنی بیش نیست و باید منتظر باشیم و ببینیم در ادامه چه اتفاقی می‌افتد. در ضمن اینکه اجازه بدهید که گزینه‌ها را نام نبرم و تا زمانی که رسما قراردادی بسته نشده اسم فرد خاصی اعلام نشود. پیش از این تلویزیون دولتی بلژیک گزارش داده بود ویلموتس در ترکیه با تاج رئیس فدراسیون ایران دیدار و به ازای هر سال درخواست دستمزد 1.5 میلیون دلاری کرده است. این که از جواد نکونام کاپیتان سابق تیم ملی به عنوان دستیارش نام برده می شد. باشگاه پرسپولیس برای پرداخت بدهی خود به فرناندو گابریل بازیکن برزیلی پیشین تیمش با فدراسیون فوتبال ایران توافق کرد. میزان بدهی سرخاب گابریل 30000 دلار است. مسئولان مالی پرسپولیس طی توافق خود با فدراسیون فوتبال از آنها خواستند با توجه به بلوک شدن حساب ارزی این باشگاه در فیفا به دلیل تحریم‌های مالی، مطالبات پرسپولیس و فدراسیون دریافت و صرف بدهی‌های پرسپولیس کنند. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همیانان عزیز، مردم شریف ایران سلام. نیمروز سه‌شنبه‌تون بخیر و برکت. من محمد رضا زرپندار هستم. افتخار دارم با پیک نیمروزی امروز در خدمت شما باشم. امروز گزارشی خواهیم داشت درباره نحوه افزایش حقوق کارمندان. موضوع تولید کاغذ از سنگ رو هم در گزارشی بررسی می‌کنیم. نگاهی هم داریم به اون چه که مردم درباره محدود شدن قدرت شوراها در اخذ عوارض گفتن. پیک نیمروزی رو همراهی بفرمایید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی. خب الان ساعت 14:26 هست. شما عزیزان شنونده برای ارتباط با پیک نیمروزی میتونید به شماره 30610 پیامک بزنید. قرار هستش که یه گفتگوی داشته باشیم با آقای حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس درباره ورود دیوان محاسبات به موضوع افزایش حقوق. هنوز ارتباط برقرار نشده. خدمت شما عرض کنم که موضوع کاغذ پس از گرونی و کمبودش تو این روزها موضوع داغی شده، به خصوص تو رسانه‌ها. برخی روزنامه‌ها تعداد صفحاتشون رو به دلیل گرونی کاغذ کم کردن. وزیر ارشاد هم دیروز اعلام کرد که کاغذهایی که توی انبارها مخفی شده قراره در اختیار صنعت نشر قرار بگیره. اما یکی از راه‌های کنترل بازار تولید داخل کاغذ اینه که توی کاغذ همیشه ربطی به قطع کردن درختان نداره. گزارشی بشنوید از روش جدید تولید کاغذ با استفاده از ضایعات سنگ از همکارم مرتضی علی مردانی.
این روزها در بازار قیمت کاغذ بسیار بالاست، خیلی هم بالاست، چون که بیشتر کاغذ بازار ایران از خارج تامین می شود و جنسی هم که از خارج بیاید با نرخ ارز گره خورده است و خب بالا رفتن قیمت تابع مستقیمی از نرخ ارز در بازار است. واقعیت که البته رحمانی وزیر صنعت هم آن را قبول دارد و اینکه به گفته او بالا و بالا رفته است.
ارزیابیمون و رصدمون تو بازار اینو نشون میده که متاسفانه کاغذ بی‌رویه و بی‌ضابطه گران شده.
برای آرام کردن بازار کاغذ راهکارهای مختلفی پیش بینی و ارائه می شود. اینکه کاغذ بیشتر واردات شود، اینکه کاغذ وارداتی با نرخ نیمایی دولتی وارد و عرضه شود و اینکه کاغذ وارداتی با مکانیزم مناسبی به دست تولید کنندگان و افراد برسد. پاشنه اصلی حل مشکل بازار کاغذ اساساً روی واردات این کالا میچرخد.
بخش عمده این وارداتیه، واردات رو باید تسهیل کنن دوستان، به حد نیاز به وفور تامین بشه، تاثیر میذاره روی کالاهای مهم. یکی مثل کاغذ ما واردات هم داریم به خاطر مباحث جنگل و اینا که هست، تولیدمون کمتر از مصرفمونه.
با این همه برخی روی تولید داخلی کاغذ و خودکفایی در این فقره هم صحبت میکنه. البته نه اینکه در شمای برای تولید کاغذ پایین کشیده شود که البته کشیده هم میشه. این روزها در تولید کاغذ از سنگ سخنگو می شود. آنطور که دکتر صفاهانی استاد دانشگاه اصفهان میگوید، از خواص این سنگ ضد آب بودن مقاومت در برابر پارگی، جلوه جادویی رنگ‌ها برای آن و در نهایت برگشت پذیری آن به خاک طی دوره بازیافت کوتاه مدت است.
فوق‌العاده کیفیت بالایی داره، از نظر آب روش کاری نداره، یعنی بندازش داخل آب خیس نمیخوره، تو آب دوش من انداختم هیچ مشکلی پیدا نکرده. زمانی که چاپ بشه چاپش از بین نمیره، لبه های کاغذ تیز نیست و دست رو اذیت نمیکنه. برای کتاب ها الان کتاب من دارم ازش که در کشور کره ازش کتاب های آموزشی از این کاغذ تولید شده و سایز های مختلف کاغذ هست. الان انواع برچسب هایی که ما میتونیم تولید بکنیم که در معرض آب قرار میگیره، مثل قوطی های شامپو، انواع برچسب هایی که تو محیط های رطوبت قرار میگیره که حالتی درش ایجاد نمیشه.
کاغذ سنگ با اسامی دیگری مثل کاغذ سنگی، کاغذ آهن یا کاغذ معدنی نیز نامیده میشود، نسل جدیدی از کاغذ است که در سالهای اخیر توسط محققان اختراع گردیده است. ماده اولیه این کاغذ پودر سنگ بوده که جایگزین استفاده از چوب درختان برای تولید کاغذ است که در داخل منابع خوبی هم برای آن وجود دارد.
منابع زیادی از سنگ داریم که ضایعات سنگ هرز میره.